ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه پنجشنبه 9 فروردین 1403 خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون با آخرین اخبار و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی که در استودیو همراه ماست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر اظهارات مقام‌های روسیه را درباره دست داشتن اوکراین در حمله مرگبار هفته گذشته به سالن کنسرتی در حومه مسکو رد کرد و گفت گروه حکومت اسلامی تنها عامل این حمله بود. به گفته جان کربی، آمریکا به شیوه‌های مختلف از جمله یادداشت مکتوب به روسیه درباره احتمال وقوع این حمله هشدار داده بود. در همین حال مقام‌های روسیه روز پنجشنبه بار دیگر اوکراین را به نقش داشتن در این حمله متهم کردند و از بازداشت فردی خبر دادند که به گفته آنها مبالغی را از اوکراین برای اجرای این حمله دریافت کرده بود. شمار قربانیان حمله روز جمعه گذشته به این سالن کنسرت در حومه مسکو 143 نفر اعلام شده و در همین حال بازرسان این پرونده گفتند گزارش‌های در مورد وجود احتمالی 100 فرد ناپدید شده در این حمله دریافت کردند. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با زیاد النخاله رهبر گروه جهاد اسلامی فلسطین در تهران آنچه را نیروهای مقاومت و مردم غزه نامید پیروز تاکنون جنگ در غزه دانست. رسانه‌های رسمی ایران گزارش دادند که رهبر گروه جهاد اسلامی در دیدار با علی خامنه‌ای از هماهنگی کامل این گروه با گروه افراطی حماس در جنگ با اسرائیل خبر داده و نسبت به پیروزی در این جنگ ابراز امیدواری کرده است. این دیدار یک روز پس از دیدار علی خامنه‌ای با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس انجام شد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. مقام‌های غزه می‌گویند شمار کشته‌های فلسطینی در حملات اسرائیل از 32500 نفر فراتر رفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌گوید این کشور برنامه‌ای برای حمله به کشورهای عضو پیمان ناتو ندارد. آقای پوتین روز چهارشنبه در یک سخنرانی برای خلبانان نیروی هوایی روسیه با نام بردن از کشورهای منطقه بالتیک و همچنین لهستان و جمهوری چک حمله به این کشورها را بی‌معنی خواند و گفت اگر هواپیماهای F-16 ناتو از پایگاه کشور دیگری برای حمایت از اوکراین پرواز کنند، روسیه آنها را سرنگون خواهد کرد. شرکای غربی اوکراین به این کشور وعده تحویل دست کم 42 فروند هواپیمای F-16 را دادند و خلبانان اوکراینی ماهاست در حال آموزش با این هواپیماها هستند. در هفته های اخیر گزارش‌های مختلفی از افزایش احتمال حمله روسیه طی ماه‌ها و سال‌های آینده به یکی از کشورهای عضو پیمان ناتو منتشر شده است. در خبری دیگر، در پی افزایش فشار بین المللی بر تشکیلات خودگردان فلسطینی و رئیس آن محمود عباس برای اعمال اصلاحات، او روز پنجشنبه از تشکیل کابینه جدید خبر داد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، در 17 سال اخیر قدرت بلا منازعه باریکه غزه بوده است. حماس در این مدت جنبش فتح به رهبری محمود عباس را از شراکت در اداره غزه بیرون رانده بود. دولت جدید به رهبری محمد مصطفی به عنوان نخست وزیر و کابینه‌ای که به گفته او بیشتر اعضای آن تکنوکرات هستند تشکیل شده است. آمریکا میگوید برای مدیریت باریکه غزه بعد از پایان جنگ تشکیلات خودگردان باید دست به اصلاحات بزند. اسرائیل میگوید با سپردن اداره غزه به تشکیلات خودگردان مخالف است و کماکان کنترل امنیتی باریکه غزه را حفظ خواهد کرد. و هادی تخان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تصریح کرده که لایحه موسوم به عفاف و حجاب هنوز به تایید این شورا نرسیده است.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که ما رو در جریان مهمترین اخبار این ساعت رادیو فردا قرار داد. میدونید که برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این اخبار میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com هم مراجعه کنید. اما حالا نگاهی کنیم به آنچه در 25 دقیقه آینده پیش رو خواهیم داشت. ایدئولوژی یا اقتصاد؟ جمهوری اسلامی حجاب را برمی‌گزیند یا اعتبار بانک ها را؟ از یک اقتصاددان خواهیم شنید. تخلف حجاب مهمتره یا تخلف رانندگی؟ پیش از خرید اتومبیل جریمه حجاب را پیگیری کنید. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. و سری میزنیم به فرانسه، جایی که با بحران حجاب یا بی‌حجابی در مدارس روبروست. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید تا بیش از اینها بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه عفاف و حجاب به مجلس خبر داده است. به گفته هادی تهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، این لایحه به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات مجدداً به مجلس برگشت داده شده. هنوز جزئیات ایرادات شورای نگهبان برای این لایحه اعلام نشده. همزمان محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم گفته است که کسر جریمه بی‌حجابی از حساب افراد باعث می‌شود که همه مردم پول‌هایشان را از بانک خارج کنند و به سیستم بانکی اعتماد نداشته باشند. ساعتی پیش در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، از او درباره اهمیت تأثیر اقتصادی این لایحه پرسیدم.
به نظر من این اهمیت زیادی داره که به اصطلاح مسائل مالی و اقتصادی، از اون جنبه که الان زنان جامعه یکی از مشتریان بزرگ بانک‌ها حساب میشن و اگر این اقدام صورت بگیره بعید نیست که زنان پول‌های خودش رو از بانک‌ها بیرون بکشن و در نتیجه نظام بانکی آسیب می‌بینه. اما این تنها مسئله نیست. می‌دونیم که نظام بانکی اصلاً مبتنی است بر اعتماد به بانک‌ها و اینکه دیگری دسترسی نداشته باشه به پول سپرده گذار. با این اقدام که یک طرف سوم بجز بانک و بجز مشتری دسترسی پیدا میکنه به منابع بانکی، سپرده بانکی، اینجاست که اعتماد نسبت به نظام بانکی به هر حال کاهش پیدا میکنه، اگر نگیم سقوط میکنه. و در نتیجه خب اگر این پولها به یک باره از بانک ها بیرون کشیده بشه، با توجه به اینکه نقدینگی بانک ها محدوده، این میتونه ضربات جبران ناپذیر رو بزنه به نظام بانکی کشور. منتها خب باید توجه داشت که این تازه حلقه اول پیامد است. اگر پول ها خارج بشه و اگر اعتماد کاهش پیدا بکنه، اون هم به نوبه خود داره پیامد برای نظام بانکی خواهد داشت. و نظام بانکی از اونجایی که به ستون اقتصاد اعتبار میشه، به این اعتبار که همه بخش های گوناگون اقتصاد به اون وضع هستن، متصل هستن، تأثیر میپذیرن از اون، این داره پیامدهایی هست حتی به سایر جنبه های اقتصادی ایران.
آیه علوی، چقدر این پیوند دادن یک موضوع ایدئولوژیک مثل حجاب با پایه‌های اقتصادی کشور مثل اعتبار بانک‌ها میتونه عمل درستی از منظر حاکمیتی باشه؟ آیا جمهوری اسلامی با وضع چنین قوانینی داره به نفع خودش عمل میکنه یا در نهایت مجموعه این عمل کرد به ضررش تموم میشه؟
در هیچ جای دنیا چنین اقدامی سابقه نداشته و از این مسئله که بگذاریم به لحاظ حقوقی هم دارای اشکال این لایحه، از اون جهت که حتی در مورد جرایم دیگه‌ای که وجود داره ابتدا هم میبایست مورد بررسی قرار بگیره و به هر حال کسی که جریمه رو پرداخت میکنه میبایست مطمئن بشه از این که جریمه شده. به طور اتوماتیک که نمیشه به هر حال پول رو از حساب فردی که جریمه رو باید بده برداشت کرد. بنابراین این مسئله بسیار غیر معموله. تا اونجایی که من اطلاع دارم اینطور چیزی نشنیدم. منطقه از این داستان که بگذاریم، به نظر میاد که این به اصطلاح مسئله ایدئولوژیک یا به اعتبار دیگه مسئله فرقه‌ای بگوییم، چون این حاکمیت کلمه ای که ایدئولوژی باشه براش به کار ببریم یک مقداری غیر معموله. چرا؟ برای اینکه حاکمیت ولایی یک فرقه از فرقه های شیعه است و البته به نوعی میشه گفت که خود شیعه هم در زمان قدیم گفته میشد بهش فرقه. بنابراین این حاکمیت فرقه ی ولایی اگه دست به این کار بزنه، یعنی مسائل اخص فرقه ی خودش رو پیوند بده به مسائل اقتصادی، پیامدهای بسیار گزافی خواهد داشت براش و برای پیروانش، به این معنا که زیر سوال خواهد رفت، اعتبارش کاهش پیدا میکنه و گویا دیگه اون حالت باور یا فرقه نخواهد بود، تبدیل میشه به یک نظام فرقه‌ای که با این شیوه اخاذی میکنه از بخش بزرگی از شهروندان ایران زنان. و البته این اقدامات حاکمیت بدون پیامدهای سیاسی و اجتماعی نخواهد بود، چرا که سرمایه اعتماد اجتماعی حاکمیت رو کاهش میده و زنان رو بیشتر انگیزه میده که بر علیه حاکمیت اقدام بکنه.
اما آقای علوی، دو سه روز پیش نماینده اصفهان گفته بود که تمام نهادهای عالی نظام برای جریمه زنان مخالف حجاب اجباری موافقند، اما چند روز پس از اون صحبت ها بود که لایحه اعلام شده که به مجلس برگشته. به نظر شما اگر قرار بر این بود که تمام نهادهای عالی نظام و گروه های سیاسی کشور بر این موضوع متفق القول باشن، باز هم این لایحه به مجلس برمیگشت؟
از طرف مقامات گوناگون تا الان که من و شما صحبت میکنیم اظهار نظرهای مخالفی صورت گرفته نسبت به این لایحه، بنابراین در سطح مقامات اختلاف هست. از طرف دیگه همین اقدام شورای نگهبان که برگشت داده این لایحه رو نشون میده که دست کم شورای نگهبان موافق نیست با این لایحه. میدانیم که شورای نگهبان یکی از محافظه کارترین نهادهای این حاکمیت هست و از طرف دیگه اگر قرار است کسی مدافع لایحه حجاب باشه، این میبایست قطعا موافقش باشه. با این برگشتی که داده شده به این لایحه نشون میده که به هر حال اون اظهار نظر صحت نداره و اختلاف در میان مقامات حکومتی و نهادهای اون در مورد لایحه حجاب بسیار زیاده و این هم یعنی این انگیزه یا دلیل سیاسی هم باید اضافه کرد به اون دلیل اقتصادی. بنابراین جنبه های اقتصادی و سیاسی و حتی جنبه های دیگه ممکنه وجود داشته باشه که این لایحه مورد تصویب قرار نگیره.
با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد گفتگو می کردم. بر اساس آخرین اظهار نظر یکی از مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی در ایران، خریداران خودرو باید از پرداخت یا عدم پرداخت جریمه تن ندادن به حجاب از سوی مالک قبلی آگاه باشند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
اگر قصد خرید خودرو از فروشنده‌ای جز کارخانه را دارید، در کنار کنترل کیفی و کیفیت خودرو، مراقب جریمه‌های احتمالی برای تن ندادن به حجاب هم باشید. این را حسین رمضانی، معاون اجرایی پلیس راهور نیروی انتظامی گفته. او 8 فروردین اعلام کرد که استعلام جریمه حجاب از طریق یک برنامه به گفته او کاربردی قابل دسترسی است. سامانه اینترنتی پلیس راهور در ایران و همچنین اپلیکیشن پلیس من، دو مرجع مرتبط با استعلام خلافی آنچه که بی حجابی در ایران خوانده می شود هستند. درباره جریمه حجاب تفاوتی نمی کند که راننده یا یکی از سرنشینان خودرو مرتکب تن ندادن به حجاب در خودرو شوند. پس از دیده شدن رعایت نکردن پوشش مورد تایید حکومت در خودرو از سوی پلیس، بلافاصله برای مالک خودرو پیامک حجاب فرستاده می شود. اما جریمه تن ندادن به حجاب اجباری در خودرو از بار دوم به بعد با همان پیامک بار نخست به مالک اتومبیل اطلاع داده می شود. مبلغ و میزان جریمه نقدی تن ندادن به حجاب در خودرو هم در حال حاضر از 100,000 تومان تعیین شده که می تواند با توقیف خودرو و نمره منفی برای مالک خودرو نیز همراه باشد. پلیس میگوید که پرداخت نکردن به موقع جریمه میتواند مشکلاتی برای مالک خودرویی که در آن حجاب اجباری رعایت نشده به وجود آورد. طبق قانون صیانت از عفاف و حجاب در جمهوری اسلامی، خودرو حریم شخصی مردم نیست. بنابراین راننده موظف است قوانین تعیین شده در راهنمایی و رانندگی و آنچه که قوانین اسلامی نامیده می شود را اجرا کند. موضوع فرستادن پیامک‌های موسوم به تذکر کشف حجاب به مالکان خودروها در ایران در یکی دو سال اخیر بارها خبرساز شد. در همین حال موارد بسیاری هم از اشتباه‌های فاحش در فرستادن چنین پیامک‌هایی در ایران گزارش شده است. اما پس از دریافت پیامک حجاب، مالکان خودرو ممکن است به این پیامک و این قضاوت اعتراض داشته باشند که برای اعتراض به پیامک حجاب می توانند به کلانتری یا یکی از مراکز پلیس امنیت نزدیک محل سکونت خود مراجعه کنند.
بنیامین سطر گزارش میداد. اما در فرانسه واکنش‌ها به خبر کناره‌گیری یک مدیر مدرسه در پاریس از سمیتش پس از درگیری با یک دانش آموز دختر برای برداشتن حجابش همچنان ادامه دارد. چهارشنبه شب گابریل آتال نخست وزیر فرانسه اعلام کرد که دولت این کشور از این دانش آموز شکایت کرده است. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
ماجرا به حدود یک ماه پیش باز می‌گردد. مدیر مدرسه موریس راول در پاریس برای اجرای قانون لائیسیته در مدارس از یکی از دانش آموزان دختر خواست حجاب اسلامی خود را در مدرسه کنار بگذارد. اما پس از این درخواست موجی از تهدیدها به مرگ علیه مدیر مدرسه در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. بلافاصله تحقیقاتی در دستگاه قضایی فرانسه برای این آزار و اذیت‌ها و تهدیدها علیه مدیر مدرسه آغاز شد. اما اعلام خبر بازنشستگی زودهنگام مدیر مدرسه در روزهای اخیر خشم عمومی را برانگیخته است. گابریل آتال نخست وزیر فرانسه که پیشتر وزیر آموزش ملی بوده، شامگاه چهارشنبه به شبکه یک تلویزیون فرانسه گفت:
"Et donc j'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse."
من تصمیم گرفتم که دولت از این زن جوان به دلیل تهمت زدن شکایت کند. این امر اجازه می‌دهد تا یادآوری شود دولت و مدرسه همیشه در کنار عوامل خود خواهد ایستاد. آنهایی که در خط مقدم با این حملات علیه سکولاریسم و با این تلاش‌ها برای ورود اسلامگرایان به مؤسسات آموزشی ما مواجه می‌شوند. من یادآوری می‌کنم که این تلاش‌ها اخیراً در خانواده آموزش ملی دو قربانی بر جای گذاشته است. دومینیک برنار و ساموئل پاتی. وقتی در جریان گرامی داشت این دو معلم مخالفت‌هایی صورت گرفت، من در آن زمان وزیر آموزش بودم و گفتم که هرگز از این موضوع نمی‌گذرم. هر گونه مخالفتی با لائیسیته باعث پیگرد قضایی، تحریم از سوی مدرسه و اخراج از مدرسه شد. ما نباید اجازه دهیم چنین مخالفت‌های اتفاق بیفتد و من هرگز نمیگذارم این اتفاق بیفتد.
شکایت از این دانش آموز دختر در حالی است که او ادعا کرده که مدیر مدرسه او را هل داده و به او ضربه زده است و به همین دلیل از مدیر مدرسه در تاریخ اول مارس شکایت کرد. اما دستگاه قضایی شکایت این دانش آموز را نپذیرفت. این ماجرا دقیقاً در 20مین سالگرد تصویب قانون لائیسیته در مدارس فرانسه روی داده است. بر اساس گزارش کمیته تحقیق سنای فرانسه، 20 سال پس از این قانون، فشارها، تهدیدها و حملات با انگیزه های مذهبی علیه معلمان فرانسه افزایش یافته است. فرانسوا نوئل بوفه، رئیس کمیسیون قوانین سنا، در واکنش به حادثه اخیر گفته است:
"C'est l'échec de la République, c'est l'échec de notre capacité."
این شکست جمهوری است. این شکست توانایی ما در جا انداختن این موضوع است که باید به سکولاریسم احترام گذارد. مدیر مدرسه قرار بود 4 ماه دیگر بازنشسته شود. او به دلیل خوبی این بازنشستگی خود را جلو نمی اندازد، بلکه به این دلیل که احساس خطر می کند و شاید به این دلیل که به اندازه کافی از او حمایت نمی شود. باید به همه بفهمانیم که قانون سکولاریسم قانون آزادی است، آزادی اعتقاد داشتن یا اعتقاد نداشتن. جمهوری فرانسه لایک است و به طور تاریخی لایک بوده و هر کسی در خانه هر کاری می خواهد انجام می دهد، نه در ادارات دولتی و مدارس. همه چیز باید کاملا مشخص باشد. لایک.
فرانسه در سال 1905 با تصویب قانون جدایی کلیسا از دولت به یک جمهوری سکولار تبدیل شد. اما از سوی دیگر فرانسه بزرگترین جمعیت مسلمانان اروپا را دارد و نقض قوانین سکولاریسم در فرانسه به ویژه در مدارس از سوی اسلامگرایان در سالهای اخیر تنش‌هایی را برانگیخته است.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
نماینده شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی با هشدار درباره معضل فرونشست زمین در این منطقه این مسئله را بسیار خطرناک توصیف کرده و گفته که اگر تا چند سال آینده فکری برای حل آن نشود، همه باید اصفهان را ترک کنند. به گفته مهدی طغیانی، کل دشت اصفهان به خاطر خشکی رودخانه فلات مرکزی ایران در خطر فرونشست قرار دارد. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز درباره بحران فرونشست زمین در ایران و به خصوص اصفهان اینطور توضیح می‌دهد.
تنها اصفهان نیست که این شرایط رو داره. متاسفانه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی مخصوصا در ایران طوری بوده که این فضا رو ایجاد کرده. حالا در اصفهان هم قضیه برمیگرده به مسئله آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آبی. برداشتی که صورت میگیره در اونجا بسیار بیشتر از آبیه که وارد آبخانه‌ها میشه. این در واقع ما کسری‌های زیادی رو داریم. این کسری‌ها هر سال روهم انباش شده و تبدیل به کسری تجمعی شده که فضای خالی در خاک ایجاد کرده و این فضای خالی به مرور سبب فرونشست زمین میشه. از طرف دیگر سدسازی هایی که صورت میگیره، انتقال آب هایی که انجام میشه و هر نوع دستکاری که ما در سیکل هیدرولوژیک داریم سبب میشه که این مسئله تشدید بشه و روند طبیعی خودش رو طی نکنه. در حقیقت وقتی که ما کاری میکنیم که زایندرود خشک بشه و آبی در اون جریان نداشته باشه، در حقیقت تغذیه آبهای زیرزمینی هم صورت نمیگیره. لذا من تصور میکنم که این مسئله بسیار بسیار مهم هست و ادامه این روند میتونه آینده اصفهان رو با مخاطره مواجه بکنه و دیگه مردم مجبور بشن از اونجا کوچ بکنن. این مثلا هم بگم خدمتون، اگر زمینی که فرونشست پیدا کرد بعد از اینکه فرونشست انجام شده اگر آب کافی هم وجود داشته باشه دیگه جبران پذیر نیست.
دقیقا من میخواستم همین رو مطرح کنم آقای سهرابی. یک بحث جلوگیری از تکرار چنین فجایع زیست محیطی هست، یکی بحث درمان هست و اینکه چگونه میشه همچین اتفاقاتی که افتاده رو به شکل حالا نه به اون صورت اولیه ولی به یک صورتی درآورد که چه برای انسان، چه برای محیط زیست، چه برای بناهای تاریخی خطر نداشته باشه.
ما میتونیم تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که مدیریت درست منابع آب داشته باشیم، یعنی اون کسری های تجمعی رو دیگه نداشته باشیم و سعی بکنیم بیلان آب در اونجا یک بیلان تقریبا اگر ممکنه مثبت هم باشه و آبی که وارد آبخانه ها میشه بیشتر از برداشت باشه که یکم دور از واقعیت ایران هست. به دلیل اینکه بسیاری از مناطق ایران مخصوصا در اصفهان بیش از 50% آبی که مصرف میشه از منابع آبی زیرزمینی هست. خود این مسئله میتونه مشکل رو ایجاد بکنه. حالا زمینی که فرونشست پیدا کرده و خاک در پایین انباش شده، اگر آب کافی هم داشته باشیم به جای اول خودش بر نمیگرده. اگر آب خیلی زیاد باشه حتی میتونه مشکلات دیگه هم ایجاد بکنه، یعنی هم میتونه تبدیل به سیلاب بشه، هم میتونه فرسایش تونلی در خاک ایجاد بکنه که خود اون هم باز معضلاتی رو در واقع پیش میاره. پس ما باید برنامه ریزیمون برای جلوگیری از فاجعه‌های بیشتر باشه و سعی بکنیم که اون جاهایی که هنوز در آستانه فرونشست کامل قرار نگرفتن، هنوز این امکان وجود داره که بشه در این حد که موجود نگهشون داشت برای اونها کاری بکنیم. و در واقع همون مسئله هست، با تغذیه آبخانها، با آبخانداری درست میتونیم فاجعه و جلوشو بگیریم و جاهایی که در مسیر فرونشست هستن اما به طور کامل فرونشست پیدا نکرده اند و میتونیم جلوشو بگیریم که خسارتو کمتر بکنه. ولی متاسفانه
آیا برنامه هایی در این رابطه به چشم میخوره توسط حالا مسئولان زیست محیطی در جمهوری اسلامی؟
شما ببینید الان هفته قبل یا در طی ماه اخیر بارش های بسیار زیادی رو داشته ایم در مناطق مختلف کشور، از سیستان و بلوچستان بگیر تا قسمت های غرب و شمال غرب کشور، بارش بسیار شدید سیلاسا. متاسفانه از این آب هایی که به دلیل بارش‌های سنگین داشتیم هم نتونستن استفاده بهینه داشته باشن و حاکمیت برنامه مدون درستی برای تغذیه آبخوان‌ها و آبخوانداری نداره. بیشتر نگاه‌های سازه‌ای هست. بعد از این سیلاب‌ها هم دوباره به فکر این افتادن که در بعضی از جاها سدسازی بکنن که مثلا سد بتونه جلوی سیل رو بگیره، در حالی که خود سدسازی هم میتونه مشکلاتی رو برای مناطق دیگه ایجاد بکنه. الان برای نمونه در تهران ما 5 تا سد رو داریم. بعد از ساختن این 500 که در اون منطقه صورت گرفته، دشت ورامین با مشکل فرونشست مواجه شده. یعنی از اون آغازی که روندش از اونجا آغاز شده، در حد پروژه های ملی و کلان من چیزی ندیدم. تک و توک در جاهای مختلف کارهای صورت گرفته، ولی نسبت به حجم فرونشستی که در ایران وجود داره از 610 تا دشت، بالای 500 دشت ما ممنوعه هستن و بالای نزدیک، گفته میشه نزدیک 300 دشتمون ممنوعه بحرانی هستن، اقداماتی که داره صورت میگیره در حد صفر هست.
منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، به پرسش های همکارم مهدی طاه باز پاسخ میداد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، طی هفته آینده به 3 کشور فرانسه، بلژیک و هلند سفر می کند تا با چند مقام ارشد کشورهای اروپایی عضو پیمان ناتو گفتگو کند و اتحاد در میان اعضای این سازمان را به نمایش بگذارد. پیش از این تنش‌های میان آمریکا و اروپا به ویژه در مورد مسئله جنگ اوکراین در گرفته بود. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، می‌گوید که آنتونی بلینکن قرار است طی سفر به اروپا، ابتدا در پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کند و در مورد مسائلی از جمله پشتیبانی از اوکراین و تلاش برای پیشگیری از تشدید درگیری‌ها در غزه به گفتگو بنشیند. به گفته ماتیو میلر، در جریان این سفر تعهدات آمریکا نسبت به همپیمانانش در ناتو مورد تأکید قرار می‌گیرد. فرانسه و آمریکا از پشتیبانان اصلی اوکراین در جنگ با روسیه به شمار می‌روند، اما دولت جو بایدن برای اینکه بودجه‌هایی را برای کمک نظامی به اوکراین اختصاص دهد، با مخالفت جمهوری‌خواهان در کنگره مواجه است. با این حال، رئیس جمهوری آمریکا در 22 اسفند ماه پیشین، پس از ماه‌ها مخالفت جمهوری‌خواهان، خبر داده بود که یک بسته تازه از کمک‌های نظامی را به ارزش 300 میلیون دلار به اوکراین اهدا می‌کند. اکنون قرار است که وزیر امور خارجه آمریکا بعد از فرانسه به بروکسل برود و با دبیرکل ناتو و وزیر امور خارجه اوکراین دیدار کند. این دیدارها و دیدار با سایر وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو در آستانه 75 سالگرد تشکیل این پیمان برگزار می‌شود. پیمان سازمان آتلانتیک شمالی ناتو پس از پایان دومین جنگ جهانی در سال 1949 برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد، اما بعد از فروپاشی شوروی هم به کار خود ادامه داد و اکنون 32 عضو دارد. به جز آمریکا و کانادا، همه اعضای ناتو کشورهای اروپایی هستند، از جمله فنلاند که با کشور روسیه هزاران کیلومتر مرز مشترک دارد. بر اساس یکی از مواد پیمان ناتو، همه اعضا موظفند که در صورت تهدید قلمرو یا تهدید امنیت یک متحد به آن کشور کمک کنند. چندی پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفته بود که آمریکا از برخی اعضای ناتو در مقابل تهاجم روسیه دفاع نخواهد کرد. اظهارات آقای ترامپ با واکنش‌های بسیار مواجه شد. از جمله ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، گفت که هر گونه پیشنهادی مبنی بر اینکه متحدان از یکدیگر دفاع نکنند، امنیت همه اعضای ناتو از جمله ایالات متحده را تضعیف می‌کند. همچنین شارل میشل، رئیس شورای اروپا، حرف‌های ترامپ را به ضرر امنیت ناتو و به سود پوتین و روسیه عنوان کرد. دولت جو بایدن نیز گفته‌های دونالد ترامپ درباره ناتو و روسیه را هولناک و نامتعادل خوانده بود.
گزارش همکارم شهاب عموپور را شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و علاوه بر همه این شبکه‌های اجتماعی میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید و از مهمترین خبرها و جدیدترین اخبار با خبر بشید. از جمله تقاضای 2.5 سال حبس برای رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا به دلیل بوسه ناخواسته، جنجالی که در جام جهانی سال گذشته اسپانیا راه افتاد و در اون اعضای تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در مراسم پیروزی این تیم علیه رئیس سابق فدراسیون فوتبال این کشور اعتراض کردند و بوسه ناخواسته‌ای که بر لب‌های جنیفر هرموسو مهاجم تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا زد. اما به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. پیش از اینکه من بتونم متن کامل خبر رو براتون بخونم، از همراهیتون به این بخش خبری سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.